معاونت پژوهشی و گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن علمی دانشجویان تاریخ و وبینار بهشتی برگزار می‌کنند. سلسله وبینارهای بهشتی. موضوع روش تحقیق جاری در پژوهش‌های تاریخی. سخنران نشست دکتر قباد منصور بخت.
جاری در پژوهش‌های تاریخی تأملاتی در ماهیت روش توصیفی تحلیلی که این کار به همت انجمن علمی تاریخ گروه تاریخ دانشگاه شهید و معاونتی دانشکده ادبیات علوم انسانی به مناسبت هفته پژوهش برگزار میشه. سومین جلسه سخنرانی استادان تاریخ هست. در دو جلسه قبل جناب آقای دکتر سیامیان و سرکار هم دکتر رسولی بودیم. جناب دکتر من خیلی مصدده نمیشم، لطفا بحثای اولیه رو بفرمایید و صحبت و فرمایشتون رو طوری تنظیم کنید که مجالی برای گفتگو با دوستان هم باشه. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه ما چیزی در حدود نیم ساعت وقت رو از دست دادیم، چون اون موقعی که آقای ارزم به حضور شما که امانی گفتن 8 دقیقه بود، بعد من حساب کردم که خب من تا 9 صحبت میکنم و بعد از اون دوستان انشاءالله وارد سوالات و بحث میشن. متاسفانه به خاطر اتفاقاتی که افتاد ما حدود 28 دقیقه رو نمیدونم از دست دادیم کم و بیش. من دیگه مباحثی رو که عرض کردم تکرار نمی کنم برای اینکه از فرصت استفاده بکنیم. الان رو میذاریم تا 9:30، بعد از اون برم انشاءالله که شما بتونید وارد بحث بشید. من فقط به مقدمتا این رو عرض بکنم که بحثی که من امشب طرح میکنم بحثی است که شاید بارها از من شنیده باشید به مناسبت‌های مختلف، منتها به اقتضای جلسات داوری چه در کارشناسی ارشد چه در دکترا، در اونجا من این مطلب رو در حد اشاره یا مثلا 2-3 تا حد اکثر جمله بیان کردم و مطلب کماکان سربسته باقی مونده. این بحث الان به نظر من از حیث مسئله روشی در رشته تاریخ مهمترین و اصلی ترین بحث هست و آینده پژوهش‌های تاریخی ما به روشن شدن و تعیین تکلیف این مقوله بسیار از نظر من دردناک، به صورت یک دمل چرکین، دمل که چه عرض کنم، یک سیاه کورک چرکین در اومده و تمام تحت پژوهش‌های تاریخی بیشتر از اون کارشناسی ارشد داوری کردم و تقریبا تمام رساله ها و پایان نامه ها بلا استثناء با این مشکل روبرو بودن و این باعث شده که امروز رشته تاریخ به نظر من بدترین موقعیت رو به لحاظ روش تحقیق داشته باشه. و فکر میکنم همه رشته ها به هر حال به نحوی از آنها درست یا غلط مشکلات روشیشون حل شده و در رشته تاریخ این مشکل باقی مونده. بنابراین از من انتظار نداشته باشید که من یک بحث خطابی امروز به عنوان سخنرانی ارائه بکنم و مثلا کارکردش در نهایت این باشه که عده‌ای از شما رو به هیجان بیارم و بعد از پایان جلسه حداکثر ظرف چند ساعت این هیجان فروکش بکنه. من به دنبال این هستم که یک بحث کاملا دقیق، یعنی کالبد شکافانه یا کالبد شکافانه داشته باشیم و جسد چیزی رو به نام پژوهش تاریخی که بر مبنای روش توصیفی تحلیلی مطرح میشه باز بکنیم و جز جز بذاریم کنار ببینیم مشکل چیست. خب بر این اساس در حقیقت این بحث مبتنی است بر یک پرسش اساسی و اون این هستش که پژوهش‌های تاریخی در ایران بر چه روشی انجام شده اند یا می شوند. قطعا خب پژوهش موقعی که میگیم وارد دوره مدرن میشیم. خب قبل از اینکه این پرسش رو بخوایم جواب بدیم، پرسش اینه که ما چرا اصلا از روش میپرسیم، چه نیازی هست. علتش این هستش که روش علمی و عملی ما روشن نیست در این پژوهش‌های تاریخی که توضیح خواهم داد. ما می‌دونیم که علم همواره محصول روش بوده، یعنی هیچ علمی به خودی خود به وجود نمیاد. علم از آن حیث که علم است بر اساس یک روشی به وجود میاد. روش علمی و روش‌های علمی، روش علمی یا روش‌های علمی، همگیشون با موضوع رابطه مستقیم داشتن، یعنی به یک معنا روش تابع موضوع بوده، هر موضوعی روش خاص خودش رو داشته. پس به این ترتیب از پرسش از روش در علوم هر علمی که میخواد باشه اشکالی نداره، یک امر طبیعی است. چرا؟ همون جوری که گفتیم علم محصول روشه، روش تابع موضوعه و به کارگیری روش در موضوع میشه علم. پس ما موقعی که با چیزی به نام علم مواجه هستیم، پرسشمون این هست که این علم از کجا، چگونه و بر اساس چه روشی حاصل شده است. به کارگیری درست اون یا غلط اون در پژوهش اولین پرسشی است که برای ما به وجود میاد. بعد ما میپرسیم که آیا این روش با این موضوع تناسب داره یا نه، یا اینکه این روش در بین روش‌های مختلف انتخاب شده به چه دلیلی رجحان داده شده، برتری داده شده به رشته‌های، به روش‌های دیگه. خب وقتی که روش مشخص بشه، اولین کاری که صورت می‌گیره ابهام زداییه، یعنی مخاطب و متعاطی علم می‌فهمه که این علم محصول کدام روش هست. روش تحقیق در حقیقت روش حل مسئله است. نمونه اعلا ریاضیات. من البته این رو به عنوان اصل مطرح نمی کنم، بلکه به خاطر اینکه ذهنتون با این مقوله آشنایی داره و قابل تصور هست بیان میکنم. شما فرض کنید امروز مثلا یک سوال ریاضی یا یک مسئله ریاضی در مقابل شما قرار داره، بعد چند تا نکته رو متغیر رو مطرح کرده، شما برای اینکه جواب بدید مجموعه ای از اعمال رو مثلا بر اساس ضرب و تفریق و نمیدونم جمع و تقسیم و بعد حالا تو مراحل بالاتر عرضم به حضور شما معادله سازی هایی که میکنید شروع میکنید این رو حل کردن. خب کاملا مشخصه شما مجموعه ای از مراحل رو طی میکنید و در نهایت با این طی این مراحل میرسید به جواب. اون روشی که شما به کار میگیرید در حقیقت روش تحقیق شما، روش حل مسئله شما. چرا؟ برای اینکه تحقیق برای این صورت میگیره که یک مسئله رو برای ما حل بکنه. پس اینها به قول فلاسفه ما با همدیگه مساوقند، مساوق. اگر اینجوری باشه حالا این پرسش پیش میاد که آیا روش صرفا یه امر تکنیکیه، یک امر فنیه؟ یعنی ما صرفاً یک روش رو که یاد میگیریم، مجموعی از مهارت‌های فنی و تکنیکی رو یاد میگیریم و بر اساس اون مسئله رو حل میکنیم. و به تبع این اگر اینجوری باشه، آیا روش امری خونساست؟ چون وقتی که شما از فن و تکنیک حرف میزنیم، بر پای تصور جاری که وجود داره، چون با محصول تکنیکی، با کالای تکنیکی سر و کار دارن، فکر میکنن که تکنولوژی یک امر خنثاست. اینجا من نمیخوام وارد این بحث مبنایی بشم. مثال میزنم، مثلا کسانی که توی سربازی رفته باشن، توی جنگ شرکت داشته باشن، موقعی که اسلحه رو بهشون میدن، مثلا اولین بار میخوان بهشون آموزش اسلحه بدن، مثلا میگن این تفنگه، این فرض کنید پمپاره است، این اگر شلیک بکنه هر کسی که دست روی ماشه بذاره بچکونه گلوله خارج میشه، مؤمن، کافر، انقلابی، ضد انقلاب، خوب، بد. در مقابل شما هر کسی که قرار داشته باشه مثلا تیر شلیک شده یا قنباله شلیک شده، او رو از پا در میاره. و برای این اساس پس در ذهن این است که حالا تکنولوژی یک امر خنثاست، که البته نیست، الان جای ورودش نیست. اما بر این مبنا اگر بخوایم نگاه کنیم، آیا روش تحقیق امری خنثاست، صرفا آموختن مجموعی از مهارت ها و تکنیک هاست، اینجا من فعلا اشاره میکنم که نه، اینجوری نیستش. هر علمی سه تا پایه اساسی داره، مثل یک مثلث میمونه، منتها مثلثی که شما میتونید جابجاش بکنید به اقتضای شرایط، یکی از اون اضلاع قاعده اون باشه. این سه تا جنبه عبارتند از بینش، روش و نهایت محصول این دوتا میشه دانش. روش بر این مبنا عرض کردم ناظر به مسئله و حل مسئله است و با حل مسئله رو ارائه میده. علمی که در نهایت حاصل میشه یک مقوله پارادایمیکه، یعنی محصول یک پارادایمه. فکر میکنم که دیگه زمان نیست که من اینا رو توضیح بدم وارد بشم. فرض رو بر این میذارم که همه دوستان عزیز، خب من دیدم ظاهرا بعضی از همکاران عزیز احتمالاً توی جلسه بودن، اساتید هستن، به هر حال مجبورم من بعضی از بحثایی که میدونم به عنوان مقدمات بحث طرح بکنم و امیدوارم خسته نشین. دانشجویان عزیزمون فکر میکنم تو مقاطع تحصیلات تکمیلی دیگه با مفهوم پارادایم آشنا هستن. به هر حال ده به اشاره این که پارادایم یک الگوی نظری در الگوی نظری و عملی در علم، یعنی مجموعی از دریافتهایی که انسان از موجود داره و روشها و الگوهای عملی که برای شناخت اون طرح میکنه، به تعبیر دیگه هماهنگ کننده نظری و روش در علم. خیلی وارد این جزئیات نمیشن چون زمان نداریم، من دلم میخواد دوستان وارد بشن. در هر صورت به این ترتیب علم یک مقوله پارادایمیکه. پس تا اینجا این رو به عنوان یک مفروض میپذیریم، بعد میگیم که حالا آقا در تاریخ و علم تاریخ و پژوهش‌های تاریخی وضع و روش چگونه است. همه شماها همونجوری که عرض کردم یا خودتون پایان نامه نوشتین یا رساله نوشتین یا به هر حال الان درگیر هستین یا اینکه بالاخره بعداً درگیر میشین که همه در آستانه ورود به این مراحل هستن. شما در اون بخش مقدماتی موقعی که نگاه میکنید راجع به روش حرف میزنه، اگر سایر رشته ها رو ببینید، من اصلا با رشته های علوم طبیعی و زیستی کار ندارم، اگر سایر رشته های علوم انسانی رو ببینید، ببینید که بحث مصطفایی در باب روش بیان شده، یعنی چارچوب نظری مطرح شده، بعد نظریه مطرح شده، بعد روش مطرح شده، بعد اگر مثلا مطالعه‌ای بوده که جنبه کمی داشته یا کمی کیفی بوده، توضیح داده شده که این روش‌های کمی به کار گرفته شده چگونه بود، چگونه روشی بودن، مثلا از کدام الگو، کدام شیوه محاسبه استفاده کردن. همه اینها رو شما می‌بینید که حداقل مثلا در 15 صفحه 20 صفحه از پایان نامه رساله به خصوص یا پایان نامه توضیح داده میشه به موضوع روش. در حالی که شما توی تاریخ میبینیم که در کمتر از گاهی وقتا من رساله هایی دیدم که فقط رساله ها، رساله دکتری، نه یکی دوتا، فراوان روش تحقیق در این رساله روش توصیفی تحلیلی. دعوای من از اینجا شروع میشه. من عرضم این هستش که آقا این روش توصیفی تحلیلی چیه؟ چه ویژگی هایی داره؟ قراره برای ما چه کار بکنه؟ قراره چه مسئله رو حل بکنه؟ بنابراین اصلا نسبت علم با عنوان محصول روش توصیفی و تحلیلی چیست؟ پرسش های بنیادی این هستش که اصلا روش چیست؟ خب توضیح دادم، یه یادآوری دیگه میکنم، گفتیم روش در واقع راه حل مسئله است. این رو به عنوان یک تعریف کلی بپریزیم. اما روش تحلیلی چیه؟ شما میگید که آقا روش تحلیلی چیه؟ در نهایت به شما ممکنه این توضیح رو بدن که آقا ما در تاریخ دو گونه تاریخ نگاری داریم، یکی توصیفیه یا نقلیه که وقایع رو برای ما توصیف میکنن، نقل میکنن، دوم روش تحلیلیه. خب آقا روش تحلیلی چیه؟ بارهاست که به محض اینکه این سوال رو طرح کردیم و محکم هم پای سوال وایستادیم، دانشجوی ما در جا متوقف شده، یعنی دیگه اصلا جرأت سخن گفتن نداره. بارها شده البته، جواب دادن ولی جواب دادن نبوده، حالت غرقه ای رو داشته که در باتلاق داره غرق میشه، دست و پا میزنه. آقا من تحلیل کردم، من روشم توصیفی، آقا اینها مصادره به مطلوبه، یعنی هنوز استدلالی به کار گرفته نشده که به ما بگه به ما توضیح بده که روش تحلیلی چگونه روشی است. دوباره مدعی میشه که من تحلیل کردم، من فلان کردم. آقا اصلا روش تحلیلی چیه؟ به عبارت دیگه اون چیزی که در پژوهش‌های تاریخی اهم از مقاله، پایان نامه، رساله و کتاب که الان کتاب از دایره بحث ما خارج هست، ما تو حوزه آکادمیک متمرکز میشیم و کتاب رو در واقع به عنوان کاری که در بیرون از دانشگاه هم انجام میشه فعلا از دایره بررسیمون میذاریم کنار. چون بسیار از چیزهایی که تحت عنوان کتاب، نه فقط کتاب تاریخی، کتابهای دیگه هم تألیف میشن، کتاب نیستن، یاوه هستن که تألیف شدن. تعبیر بسیار قشنگی الان رایج شده، کتاب سازی، که گاهی وقتا میشه کتاب سازی و مقاله سازی. خب مسئله این است که در اینجا روش تحلیلی، یعنی کسی که میگه من روش توصیفی تحلیل میکنم، صرفاً به طرح مدعا میپردازه و به صرف مدعا نمیشه کسی رو قانع کرد یا موضوعی رو توضیح داد. طرح مدعا، بیان مدعا به معنای اثبات مدعا نیست. بدتر از اون اینه که ما یک روش محصل یا مفهوم محصل در مورد روش تحلیلی نداریم. روش توصیفی تحلیلی، توصیفیش میشه مشخص کرد، ولی تحلیلی که میگیم همچنان که گفتم حتی توضیح لغوی یا اصطلاحی هم نمیتونن بدن. ما نمیفهمیم که روش تحلیلی چیست، مبنای اون چیه، ابزار اون کدام هستن، عناصر و سازکار. سازکار که میدونید معادل مکانیزمه، طرز عمل، شیوه رفتار اون چگونه است. اگر ما خودمون فعلا سختگیری رو در اینجا کنار بذاریم، به این نتیجه میرسیم که اون چیزی که بهش میگیم روش تحلیلی، روشی است که مبتنی بر عقل سلیمه، بر حس مشترکه. و همین دلیل هم شما توی همین روش های تحلیلی که انجام میشه، بالاخره یه وقتایی هستش که به تحلیل های قابل قبولی میخورین و حداقل میتونین مطلب رو بپذیرین. اما مشکل اینجاست که موقعی که در کلیت کل کار رو بررسی میکنین، همچنان که من ده ها مورد رو بررسی کردم در این مورد، شما میخونین به این مشکل اساسی برمیخورین که در این روش تحلیلی خلوص وجود نداره. یعنی علل قاعده کسی مدعی است که مثلا به شما یک پولاد 99.99% میده، بعد شما موقعی که میاید بررسی میکنید میبینید که مجموعه ای از فلزات با هم دیگه ذوب شدن یا آلیاژی رو تشکیل دادن که به دردی هیچ چیزی شما نمیخواد، نه برندگی داره، نه استقامت داره، و و و الاخر. این التقاط و در هم آمیختگی روش ها در حقیقت در نهایت اولین مشکلی که برای شما ایجاد میکنه اینه که تحقیقی که در اختیار شما قرار میده مشکل انسجام داره. یعنی مجموعی از چیزهای غیر مرتبط با هم، به خاطر اینکه محصول روش های گوناگون است، اما همش در ذیل مفهومی به عنوان روش تحلیلی ظاهر شده و اینها رو به همدیگه متصل کرده که اینها اولا قابل اتصال به یکدیگر نیستن، مجموعه پراکنده هستن. خب یکی از بزرگترین مشکل،
یک مقدار تصویر شما رو با تغییر داریم، ظاهرا اینترنتتون ضعیفه.
والا من دیگه من الان برای اینکه مشکل حل بشه لپتاپو گذاشتم با مودم کار میکنه، بعد گوشیم رو آره گوشیم رو با در واقع خود تلفن همراه تنظیم کردم، چون آقای داودی گفت ممکنه که چیز نشه، حالا احتمالاً مشکل مال اون طرف. بله بنابراین ما میرسیم به اینجا که یکی از مشکلات دیگه‌ای که حالا غیر از به لحاظ ساختاری که گفتیم عدم انسجام داره، یه مشکلی که پیدا میشه عدم عینیته. عینیت من اینجا یادآوری بکنم که یک بحث صرفا پوزیتیویستیک نیست، یعنی این پوزیتیویست ها نیستن که صرفا مدعی عینیت هستن. همه روش هایی که یا همه کسانی که به دنبال تحصیل علم، تحصیل منظورم تولید علم هست، تحصیل و تولید علم هستن، در نهایت به دنبال این هستن که این مدعا رو اثبات بکنن که علمشون دقیقا با واقعیت تطابق داره، یعنی علم اونها ساخته ذهنیت اونها و احساسات اونها نیست، ساخته عواطف اونها نیست، بلکه گزارشیست از اون چیزی که در واقعیت جریان داره. این روش توصیف روش توصیفی تحلیلی به کرات میره به سمتی که شما میبینید که چیزی که درش دیده نمیشه عینیته. توضیح میدم که چرا، ولی الان اشاره میکنم که مشکل در همون روش تحلیلی است. مشکل بعدی اینه که اساساً متر و معیاری در اختیار شما نمیذاره که شما با محصول کارتون مواجهه انتقادی داشته باشید. بالاخره هر کسی که در جریان تولید و تحصیل علم داره حرکت میکنه، اولی منتقد خودش، منتقد کارش خودشه. بدون تردید شما بارها ببینید مینویسید، توضیح میدید، تعبیه میکنید، مطلبی رو بیان میکنید، اما یک لحظه شما نمیپسندید و روی همه خط میکشید، پاره میکنید، از دو مینویسید. برخلاف این که بعضی ها تصور میکنن، این مشکل فقط مشکل قلم یا ادبیات نیست. یه وقت شما از نوع نوشته و نوع نگارش خوشتون نمیاد، پارش میکنید. اما همیشه این نیست، همیشه اینجاست که شما یک لحظه احساس میکنید که مثلا استدلالتون خیلی شله، سست، شما احساس میکنید که رابطه و نسبت بین پدیدارها و متغیرها رو نتونستید نشون بدید و علاوه. بنابراین چرا این اتفاق میفته؟ گاهی وقتا مینویسید و بعداً متوجه، یعنی دیگران شما رو متوجه میکنن، سر جلسه داور شما رو متوجه. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه روش شما روش مشخص و محصلی نیست که بر مبنای اون صفحه کارتون رو بررسی کنید، ببینید که آقا این دقیقی دارید میکنید، سایه روش یا نحوه به کارگیری روش به چشم میخوره یا نه، در سایه این نوشته اون رو میبینید یا نمیبینید. به این ترتیب شما میرسید به اون چیزی که فلاسفه بهش میگن عقل سلیم، یا فرنگیش کامون سنس، ولی گذشتگان ما و اهل فلسفه ما گفتن عقل سلیم، یعنی عقل سالمی که همه آدم ها دارن و به صورت طبیعی در میارن. به عبارت دیگه اگر خیلی بخوایم با عرفان حرف بزنیم، اون چیزی که در روش توصیفی و تحلیلی بیان میشه روش مبتنی بر عقل سلیمه. عقل سلیم هم عملا بر پایه تجربه انفعالی و منفعلانه کار میکنه، فاقد یک نظر بنیادی در جریان تحلیل هست. پژوهشی به وجود میاد که بر این پایه بین نظریه و نتیجه پژوهش رابطه برقرار نشده. یعنی چی بین نظریه و پژوهش رابطه برقرار نشده؟ توضیحش این هستش که علم، اون چیزی که بهش میگیم علم، در اساس عبارت است از اون آگاهی که مبتنی بر مجموعی از قواعد کلی باشه، قواعد علمی باشه، قواعد کلی باشه، قاعده علمی یا قانون علمی یا قاعده کلی همه اینها با تفاوت‌هایی که دارن به یک معنا به کار می‌برن. یعنی ما به آگاهی جزئی به این معنا علم نمی‌گیم. قاعده ای رو میگیم علم که کلی باشه به صورت یک قضیه شرطی، همه هر پس نتیجه بگیره، یک نسبت بین مقدم و نتیجه داشته باشه. در نهایت شما در علم به یک قانون میرسید، به یک قاعده میرسید. در جریان یک پژوهش علمی نهایتاً یک قانون علمی یا باید علل قاعده که انتظار این هست تایید بشه، یا باید رد بشه و به یک درک جدید برسید. حالا در علم ما دو شیوه، دو موضوع یا دو جهت، دو سوق، دو قلمرو تحلیل داریم. یکی قلمرو کلانه، یکی قلمرو جزئیه، موردیه. خوب دقت بفرمایید، نمیگم خوب، موردیه. یک وقت از شما در مورد یک موضوعی به طور عام تحقیق میکنید، سعی میکنید که اون رو بررسی بکنید. در موارد دیگه هم میتونید بیاید مجموعی از موارد رو به صورت کلی بررسی کنید، اما امکان نداره، شما به صورت جزئی بررسی میکنید. این بررسی جزئی علل قاعده باید در زید اون قانون کلی باشه. شما مثلا نگاه بکنید، فرض بفرمایید که توی اقتصاد مثلا نظریه‌ای هست، نظریه فرض بفرمایید رشد بر مبنای عرضم به حضور شما که واقعی کردن قیمت ها از فرض بفرمایید که دهه فلان شروع شده تا فلان جا ادامه پیدا کرده. یه محقق میاد کار میکنه، میبینه 50 کشور بر پایه این روش عمل کردن، تئوری اصلی رو میاره، نظریه اصلی رو میاره، بعد بر پایه یک نظریه میاد میگه که آقا نمونه موردی بچت من اینه. فرض کنید راجع به مالزی کار کرده، راجع به ویتنام کار کرده. در نهایت نسبتی که بین اینها باید برقرار بشه در نهایت یک نسبت دیالکتیکی، یعنی اون قاعده کلی، اون نظریه کلی، یا در این پژوهش توسط این فکتی که داریم، نمونهی که داریم، یا تایید میشه یا رد میشه و از صحنه خارج. اما در هر صورت چه تحلیل شما کلان ببینید، چه جزئی ببینید، موردی ببینید، همه اینها حاصلشون به عنوان یک پژوهش علمی یک قانون علمی رو به ظهور میآورند. یعنی چی؟ یعنی اینکه این قانون علمی در مرحله‌ای که ما از ابتدا تحقیق میکنیم، در اون مورد قانون علمی نداریم، با پدیدار ناشناخته روبرو هستیم، به اندازه تحقیق میکنیم، تکرار میکنیم که در موارد متعدد تایید بشه و مدعی قانون علمی بشه. موقعی که مورد دیگری رو، موارد مشابه دیگری رو خواستیم انجام بدیم، اون قانون به ما میگه که آقا این اینه دیگه، نیاز نیستش که شما آزمایش بکنید، نیاز نیست بررسی بکنید. اگر اومدید دوباره بررسی کردید تایید شد، به عبارت دیگه میخواید شک خودتون تبدیل به یقین بشه. بنابراین شما از جزئیات سیر میکنید به کلی و کلیات، دوباره از کلیات برمیگردید به مصادیق جزئی که وجود دارن تا به قانون برسید. سیر معکوس میکنید از امر کلی به مورد. پس اون نسبت نظریه و پژوهشی گفتم یعنی این، یعنی که در نهایت علم و تحلیل موردی یا تحلیل کلی باید همدیگر رو چیکار بکنن؟ تایید بکنن، کمک بکنن به کارکرد علم. حاصل این پژوهش به عبارت دیگه قانون، قاعده علمی است در اختیار شما که شما میتونید با اون بعد از این مسائل عملی رو حل بکنید. وقتی که شما مثلا تشخیص دادید که فرضاً سرماخوردگی یک مورد ویروسیه، یعنی مواردی که پیش آمد در تاریخ طب در دوران جدید مثلا مطالعه کردن، رسیدن به اینجا که آقا سرماخوردگی یه مورد ویروسیه، موارد متعدد رو مطالعه کردن، میرسیم به یک قاعده کلی. این قاعده کلی کارکردش اینه که حالا موارد دیگه ایدی که به ما مراجعه میکنن یا ما با اون مواجه میشیم، راه حلی به ما میده که ما اونا رو حل بکنیم. این قانون کلی میشن. در تاریخ چه اتفاقی میفته میرسیم، فقط یه پیش آگهی عرض کردم. نکته این است که آیا حالا تحلیل صورت واحد داره؟ ما اگر بر این مبنا که به این قاعده به این عمل رسیدیم، فعلا که نرسیدیم، البته ما توضیح دادیم از علم که در علم وجود داره، میخوام ببینیم که مدعای اهل تاریخ چیه. آیا موقعی که میگیم تحلیل، آیا تحلیل صورت واحد داره؟ یعنی ما یه صورت از تحلیل رو داریم؟ من برای اینکه برسم که به موقع بحثم رو تموم کنم که دوستان عزیزم انشاءالله فرصت گفتگو داشته باشیم، مجبورم این رو، این بخش رو سریع بدم که آشنا هستید. فقط من یادآوری میکنم، خب ما میدونیم که تحول فکری و ظهور علم جدید و مبانی فکری اون از قرن 14 نخستین جرقه هاش میخوره، ولی چهره برجسته که این رو علم جدید رو به وجود میارن و علم رو اساسا تو این مجرا میندازن، عبارتند از بیکن و دکارت و ببخشید و گالیله. ما کمتر توی جامعهمون میدونیم که گالیله چه نقشی در ظهور علم جدید و روش علمی جدید داشته، خیلی کم میدونیم، در حالی که گالیله در جایی، نمیدونم اسم کتاب، من متاسفانه فراموش کردم، اونجا یک بیانی داره که بسیار شفافتر و دقیقتر از بیان بیکن و دکارته. میگه خداوند کتاب عالم رو به زبان ریاضی نوشته. این یعنی مبنای کمی شدن علم. هیچ کدومشون، نه دکارت نه بیکن، به این صراحت، بیکن که خیلی اشاره نداره، به خود مقوله تجربی بودن اشاره میکنه، ولی دکارت هم اینجوری به این صراحت نگفته. البته او به زبان ریاضیش بیشتر تصورش از جهان، جهان هندسی بود و اینکه اشیا در ذره های تشکیل دهنده اشکال هندسی دارن که حالا مورد توجه من نیست. به هر حال اون چیزی که اتفاق افتاد، روش علمی جدید رو به وجود آورد، روش علمی جدیدی که بر مشاهده، آزمایش و ریاضیات یعنی کمی‌نگری مبتنی شد. به تعبیر دیگر چیزی به نام ناتورالیزم ظهور کرد. ناتورالیزم امروز شماها همه موقعی که میشنوید بیشتر سبکای ادبی، هنری، نقاشی توی ذهنتون میاد و عرضم به حضور شما که داستانهایی که توی این دیدید زنده، در حالی که ناتورالیزم اساس همون چیز روشهاییست که بعداً به وجود میاد. ناتورالیزم به این معنا یعنی طبیعت انگاری، یعنی اصالت طبیعت و اینکه همه چیز بخشی از طبیعت هستند و شناخت باید به خود طبیعت برگرده. محصولی که از این ناتورالیزم میاد بیرون به طور غالب اون چیزی که امروز هم میشناسیم پوزیتیویسم هست و هژمونی روشی پوزیتیویسم. این تعبیر رو فکر نمی کنم جایی شنیده باشی، از خود منه، برای این تاکید میکنم از خود منه که میخوام مسئولیتش رو به عهده بگیرم. هژمونی روشی پوزیتیویسم به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی پوزیتیویسم میشه روش اصلی شناختن موجوداتی که ما با اونها سر و کار داریم، اعم از مادی، زیستی و انسانی. پوزیتیویسم به طور اسم و مکتب بیشتر در علوم انسانی تعیین پیدا میکنه و میدونید که کسی که این رو شکل شمایل فلسفی دقیق میده اوگوست کونته، ولی واقعیتش اینه که این تعیین در علوم انسانی عملا متعین ساختن اون در علوم طبیعیه به اون شکل میده اوگوست کونت و اون رو حالا وارد علوم انسانی میکنه. در اصل اون روش شناخت طبیعت بیجان و باجان رو صورت بندی کرده، حالا میاد میگه که آقا علم انسانی هم باید بر پایه این شکل بگیره و بره جلو. خب ببخشید من دهنم خوش میشه و چون دارو میخورم مجبورم که یک مقدار گاهی وقتا دهنو خیس میکنم. خب به این ترتیب هژمونی پوزیتیویسم در روش شناخت و روش تحقیق به وجود میاد در اروپا. اما اتفاقی که میفته خیلی زود کسانی واکنش نشون میدن. همتون شنیدی که کسانی قیام کردن بر علیه این و بیشتر این حوزه از البته از ایتالیا با ویکو یک جرقه های خورده بود، ولی با آلمانی ها شروع شد که در رأس اونها دیلتای قرار داشت و این بحث مطرح شد که انسان موجودی متفاوت است و اون روش به درد شناخت انسان نمی کند و بحث های مختلفی که پیش آمد. اگر می خواهید من نشون بدم یا بگم براتون، برای نمیدونم نیاز هست من بگم، همه تون میتونید پیدا کنید در کتابی که آقای دکتر نوذری تحت عنوان فلسفه تاریخ دادن بیرون که در مورد مکاتب و روش‌های تاریخی است. اونجا لطفاً رجوع بکنه و مقاله‌ای رو که بخشی از کتاب کریستوفر لوید هست در مورد رابطه تاریخ و اقتصاد آورده نگاه کنید و ببینید که در کشورهای مختلف اروپایی چقدر روش‌های متعددی از حیث فلسفی و عملی به وجود آمد و بعدها اینا ادغام شدن و روش‌های متعددی اومدن. ببینید که اونجاست که دیگه این هژمونی پوزیتیویسم در علوم انسانی به خصوص به چالش کشیده میشه و بحث‌های متعددی تر میشه. به این ترتیب یک نزاع روشی به وجود میاد، طرح دعوا صورت میگیره. اساس مدعا این هستش که علوم انسانی با علوم یه مسائل انسانی و به تبع علوم انسانی با مسائل طبیعی و زیستی متفاوت هستند. انسان جنبه ها و ساحات متفاوتی داره. خب روش های متعدد و مختلفی در علوم انسانی به وجود میاد. در حد اشاره عرض میکنم که پوزیتیویست، سنسوالیست و آمپریست با یه تفاوت های با همدیگه تقسیم بندی های درونی هستند. یعنی این که فرض بفرمایید که توی پوزیتیویسم هم مشاهده اهمیت داره، هم بالاخره استدلال عقلانی. توی سنسوالیسم مثلا یا آمپریسیسم شما میریم به این سمتی که نه، همه شناخت‌های ما صرفاً از صورت‌های تجربی حاصل میشن. اینا دیگه مورد بحث ما نیست، وارد نمیشیم. و به هر حال اینا همه تقسیم بندی های درونی در تفکر و روش پوزیتیویستیک هستن. و به هر حال پوزیتیویسم همچنان در عالم طبیعت و عالم زیستی هژمونی خودش رو حفظ میکنه. الانش هم شما میبینید که همه این روش ها بر پایه همه این دانش هایی که در علوم به وجود میاد بر پایه مشاهده و آزمایش هست. شما همین کووید 19 که همه رو الان درگیر کرده، مشاهده خود بیماری، عملکرد بیماری، تحقیق در مورد اون بر اساس چی صورت میگیره. خب چشم ما که نمیبینه، ما برای مشاهده میایم ابزار میسازیم، از اون میکروسکوپ های اولیه خیلی ساده ما امروز رسیدیم مثلا به میکروسکوپ های الکترونی و نمیدونم اتمی و غیره و ذالک، که اگر مثلا اون موقع یک چیز ترزن حد اکثر 50 برابر بزرگ میشد، الان شما میرسیم تا اینجایی که 1 میلیون برابر مثلا بزرگ میشه. یعنی قدرت دید شما میلیون ها برابر افزایش پیدا کرده، ولی شما همچنان دارین در چارچوب اون روش عمل میکنید. اما علوم انسانی مواجه میشه با ظهور روش های مختلف. همونجوری که توضیح دادم، اون مقاله یک مقاله خیلی خوبه، هر کسی میخواد کار بکنه همون مقدار بدونه به نظر من تا آخر عمرش کفایت میکنه، چون شما میخواین یک نگاه کلی و قابل استفاده از تحولات روش ها داشته باشید. چرا روش های مختلف ظهور میکنن؟ علتش نگرش های مختلف. حالا میره دلیل تفسیر های مختلف از انسان هست. و در نهایت این تفسیرها علم های متعددی به ما میدن. خب حالا پرسش اینه که منظور و مراد از علم چیه؟ این علمایی که به ما دادن اینا چیکار میخوان بکنن؟ ما انتظارمون از علم چیه؟ اصلا کارکرد علم چیه؟ عامیانش این که علم باید برای ما چه کار بکنه؟ و اون روی سکه کار روش در تحصیل علم چیه؟ خب این بخشا رو از من شنیدین، من فقط یادآوری میکنم، بعضی از دوستان شنیدن سریع رد میشن. دوستان عزیز، کار علم رفتارشناسیه، کار روش هم ارائه راه حل شناخت رفتاره. پرسش بنیادین علم اینه که این موجود چگونه عمل میکنه، چگونه رفتار میکنه، در کلیت، در اجزا، در صحنه‌های مختلف چه میکنه. در علوم طبیعی پرسش اینه که موجود مادی یعنی موجود فیزیکی و شیمیایی چگونه عمل میکنه. فرض کنید شما الان اینجا همتون نشستی، خدای نکرده یکی بیاد اونجا یه گاز کلور رها بکنه، یه بمب شیمیایی رها بکنه، چه اتفاقی میفته؟ شیمیدان به شما میگه که آقا فرمول این گاز اینه، فرمول این ماده شیمیایی اینه، این موقعی که منتشر شد از راه تنفس وارد ریه شما میشه، بعد مثلا در مرحله انتهای مری شما که به کبد شما به شش شما وصل میشه، اونجا رو ناگهان فشار میده و راه تنفس شما رو میبنده، نفس نمیاد و شما میمیرید. قص الهازا، میدونید مثال زدم که واضح تر گفته باشه. بنابراین ماده شیمیایی چجوری عمل میکنه، ماده فیزیکی چجوری عمل میکنه، میرسیم به حیات، موجود جاندار چگونه عمل میکنه. حالا میرسیم به علوم انسانی، در علوم انسانی میپرسیم که انسان چگونه رفتار میکنه. مسئله ما این هستش که ما این بار با چیزی سر و کار داریم که بسیار پیچیده رفتار میکنه. این که دوستان سر کلاس یک وقتایی از من شنیدم و خیلی هاتون این سابقه رو داریم، من گفتم علوم انسانی هزاران بار پیچیده تر از علوم مادی و زیستی هستند و به همین دلیل من دشمن قسم خورده مهندسین و پزشکانی هستن که میان امور اجتماعی رو در دست میگیرن و مخالف قطعی هستن با حضور اونها در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی. به خاطر همینه، برای اینکه به هر حال آدمی که درس میخونه کارشناس میشه و حالا بعد که میاد توی مراحل بالا آوردن فوق لیسانس میگیره، دکترا میگیره، چندین برابر یک کارشناس درس میکنه، اون نمیتونه بگه که ذهنیت من قالب علمی پیدا نکرده. نهایت کار کرده علم اینه که شما بتونین چه کار بکنین، قالب علمی در ذهنتون به وجود بیارین. یعنی دیگه یک فیزیکدان ما انتظار داریم که او از مجرای علم فیزیک جهان رو ببینه. ما الان موقع که میریم پیش یک پزشک انتظار داریم که او از مجرای علم پزشکی بیماری یا مسائل رو توضیح بده. درست شد؟ تلقی او چگونه است؟ تلقی یک فیزیکدان شیمیدان چگونه است؟ یک تلقی مکانیکی از جهانه. فیزیک مکانیکه دیگه، شیمی مکانیک منطقه به شیوه خودش. چطور میشه یه آدمی که همچین تلقی از جهان داره، تلقی مکانیکی داره، بیاد وارد جامعه‌ای بشه که هزاران بار از اون پیچیده تره؟ به خاطر همین پیچیدگی های رفتار انسان است که علوم مختلف انسانی ظهور میکنن، هر کدوم متکفل یک حوزه میشن. میرسیم به تاریخ. تاریخ از چی پرسش میکنه؟ تاریخ به دنبال چی؟ علم تاریخ به دنبال اینه که رفتار تاریخی انسان رو توضیح بده و به همین دلیل انواع پرسش های تاریخی رو طرح میکنیم. ما پرسش های معین البته و مشخص طرح میکنیم، اما مشکل اینجاست که در تاریخ ما در خبر با خبر سر و کار داریم. خبری که از رفتار آدم ها در اختیارمون گذاشته میشه، یعنی از آنچه که رخ داده و انسان ها انجام دادن. پس خبر یعنی خودش اصلا یعنی شناخت، یعنی علم. خب چه مشکلی داره که نیازمند باشیم بریم خبر رو مورد بررسی قرار بدیم و به روش تحقیق نیاز داشته باشیم؟ مشکل خود خبره، شناخت خود خبره. خبر مشکل صدق و کذب داره. قدمای ما که به خبر توجه میکردن، خب میدونید اول مفهوم اخبار و خبر اخبار به وجود آمد، همون دیگه در بخشی از منابع تاریخ دیدید، بعدا این علم به صورت تاریخ مفهوم سازی شد. خب ما با چی سر و کار داریم؟ با مشکل صدق و کذب. الخبر و یحتمل و صدق و کذب. خبر احتمال داره صادق باشه، راست باشه، احتمال داره کاذب باشه، دروغ باشه. خب از اینجاست که ما نیاز پیدا میکنیم به تحقیق. تحقیق هم که به خودی خود صورت نمیگیره، همچنان که گفتم به راه حل نیاز داره، به روش تحقیق نیاز داره. چی رو با تحقیق بکنیم؟ تحقیق درباره صدق و کذب، صحت و سقوط، درباره جزئیات خبر. ببینید خبر به طور کلی، شما هر خبر، هر واقعه تاریخی که میخونید، اگرچه یک آگاهی به شما میده، ولی دنیای ابهام رو به شما تحمیل میده. در فلان جا فلان اتفاق افتاد، همین شما روی متوقف میشید، شما تازه حساس میشید ببینید که کی، دقیقا در کجا، چه کسانی یا کسی، کی شروع شد، نتیجه چی شد، به کجا رسید. ببینید همه اینا ابهامه. شما تحقیق میکنید که این ابهام رو برطرف بکنید. حاصل این تحقیق در واقع بیان جزئیات حادثه است، اجزای حادثه است، شرح واقع است، اون به یک بنا تشریح واقع است. شیوه تحقیق در قدیم این گونه بوده، یعنی کسانی که اطلاعات اولیه داشتن، شما تمام مورخین صدر اسلام رو ببینید، بعداً موقعی که اطلاعاتی داشتن به طور افواهی شنیده بودن، رفتن به دنبال این که این ابهامان رو از میان بردارن. حاصل این ابهام زدایی ها شد اون کارهایی که انجام دادن، تحقیقاتی که انجام شدن و تواریخی که به رشته تحقیق نبودن. وقتی که شما به اینجا میرسید، اتفاقی که میفته بازنمایی حادثه است یا بازسازی حادثه و صحنه است. با این توضیح که ما در قدیم پژوهش به معنایی که ما امروز داریم نداریم، خود اون منابع اصل گرفته می شدن، در مواردی موقعی که اینا متعدد می شدن، گسترده می شدن، می خواستن برای کسانی توصیه می کردن، فرزند می گفتن که پادشاه باید تاریخ بدونه، از تاریخ خبر داشته باشه، اون که نمیتونست بلندشه مثلا نمیدونم چند جلد 20 جلد تبری رو مثلا بخونه، اینا رو برمیداشتن یکی میخون خلاصه میکرد. اون چیزی که ما بهشون میگیم منابع درجه دوم، عمدتا حاصل این تلاش ها هستن. آدمایی که منابع مختلف رو خوندن، سعی کردن که یک کتاب جامع بدن که طرف اون رو بخونه. اون اسما رو هم میداشتن، مثلا میگفتن مجمع التواریخ، جامع التواریخ، مثلا کل التواریخ. برای چی؟ برای اینکه این همه رو در اختیار داشت. خب با این کار شناخت تاریخی پایان پیدا می‌کرد. چرا؟ به دلیل نحوه تلقی که ما از تاریخ داشتیم. اعمال گذشتگان به صورت عام تاریخ دانسته می‌شد و به صورت خاص اون چیزی که در تاریخ نگاری شکل گرفت، ثبت و ضبط اعمال بزرگان و سران و نمی‌دونم انبیاء و اولیاء و پادشاهان هست. تاریخ جهان که قصه خرد و کلان، تاریخ جهان که درج است در او، تاریخ جهان که قصه خرد و کلان در حالا بسید بسید دوم بخونم، الان یادم بیاد میگم بیت دوم این هست. در هر ورقش تاریخ جهان که قصه خرد و کلان، ضبط هست ذکار پهلوانان و یلان، در هر ورقش بخوان که فی آم کذا، قد مات فلان ابن فلان ابن. این اعمال بزرگ آدم معمولی که نمی نوشته، یعنی زندگی و مرگش، کار پهلوانان و یلان چه کار کردم که هم مردم. این فهمی بود که از تاریخ وجود داشت. بنابراین تاریخ به این معنا، حالا کار اینا چرا اهمیت داشت؟ از جنبه اخلاقی، ماهیت تاریخ و فهم تاریخ فهمی اخلاقی بود. بچه هایی که تو کلاس دکتری روش تحقیق داشتن، اگه یادشون باشه، من از این مورد تحت عنوان تاریخ خودگویا نام بردم. گفتم یعنی این که خود حادثه تاریخی به خودی خود گویاست. تاریخ سنت یعنی همین. چرا گویاست؟ برای اینکه یا دلالت میکند بر سستی، ضعف، فضیلت، نمیدونم تقوا و خوبی یک انسان یا بر رذیلت و ناتوانی و سوء استفاده و صفات ناپسند او. تحت توصیفی که از حوادث تاریخی صورت میگیره توصیف اخلاقیه، تحلیل اخلاقی. اون چه که تحت عنوان تحلیل و تبیین اخلاقی صورت میگیره بر چه اساسی است، چگونه راجع به اونها داوری میشه اون خوبه اون بده، به نظر میاد بدیهی ولی بدیهی نیست. این همون چیزی است که در ابتدای بحث عرض کردم، عقل سلیم، common sense، حس مشترک. از کجا میاد؟ توده مردم بر مبنای همون چیزی که آموختن به طور کلی و تجاربشون بیان میکنن و بزرگان و اهل نظر و اهل علم هم دقیقا بر مبنای استدلالات شرعی و فلسفی به داوری میچینن. تا اینجا این اتفاقی که میفته مال تاریخ دوره سنت ما، پس یه تلقی اخلاقی داریم بر مبنای اون تحلیل میکنیم. تاریخ حادثه خودگویاست، پژوهش هم که به اون معنا نداریم. تاریخ مدرن ظهور میکنه در کجا؟ در اروپا. یادمون باشه که تاریخ در طول تاریخ هیچگاه علم به صورت علم رسمی نبوده، همونطوری که میدونید از قرن 19 تبدیل میشه به علم با تلاش‌های فون رانکه در آلمان. تاریخ به عنوان
در نظر داشته باشید که 5 دقیقه
سری من تمام میکنم، من اجازه دارم چون میرم. بنابراین تاریخ به عنوان یه فضل مطرحه. کسانی که تاریخ میخوندن به قول علامه قزوینی، به نظرم که اونجا در مورد او گفته شد که عبارت دارم مال سعدیه دیگه، نه قدر میبینن نه در صدر مینشینن. فضیلتی است که هست خودارم میگم که تونی که مثلا حکایات زیاد میبینن. خب حالا مشکل این بود توی اروپا هم که به هر حال به علم جدید پرداختن، مشکل نادرستی، درستی و نادرستی تاریخ مثل قدما وجود داشت. مشکل حالا این بار اسم عینیت داره به خودش میگیره، مشکل سند و اسناد. علوم انسانی عرضم به حضورتون که اما همزمان با تاریخ جدید که داره به وجود میاد علوم انسانی گسترش پیدا میکنه، با این توضیح که رنسانس اساساً ماهیتی فلسفی تاریخی داره، یعنی یک تفکر فلسفی جدید داره به وجود میاد که این تفکر فلسفی یک ارجاع تاریخی داره، برمیگرده به آغاز و سر تاریخ اروپا که در اونجا عقلانیت ظهور میکنه و شناخت عقلانی. مضافاً به این که حالا در دوره جدید تغییرات اجتماعی اقتصادی سیاسی گسترده‌ای صورت گرفته و چیزی به نام علوم انسانی اجتماعی داره به وجود میاد، اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی. به وجود آمدن اینها یعنی شما دارین از فلسفه سیاسی قدیم جدا میشین، از فلسفه اجتماعی قدیم جدا میشین، به جای فلسفه اجتماعی علوم اجتماعی و جامعه شناسی میشینن، به جای علوم سیاسی فلسفه سیاسی علوم سیاسی داره به وجود میاد، به جای فلسفه اخلاقی روانشناسی جدید به وجود میاد. اما تاریخ همون تاریخی داره تکرار میشه. اتفاقی که در اینجا میفته اینه که این علوم که به وجود میان در پایی اون ابتدا گفتن در مرحله اول اون هژمونی پوزیتیویست شروع میکنن به پرسش درباره رفتار انسان. عوامل سازنده رفتار انسان چیست؟ در اون تلقی قدیم از تاریخ که نگاه اخلاقیه، همه چیز بر مبنای فاعلیت مختار انسان در نظر گرفته میشه. انسان موجودی است فاعل مختار، خب، و اون کارها رو انجام میده. به این ترتیب انسانشناسی فلسفی جدید رنسانس یک تفسیر جدیدی از انسان ارائه میده، اومانیسم رو به وجود میاره، تفسیری از طبیعت ارائه میده، وجود ارائه میده. علوم انسانی هم که به وجود میاد حالا با اون مبانی فلسفی قطع رابطه نمی کنن، بلکه اون مباحث کلی رو میارن باز میکنن و در عینیت نشون میدن. نظریه های مختلف به وجود میاد، روش های مختلف به وجود میاد، به نوعی با تسامح عرض میکنن، بحث جبر و اختیار قدیم احیا میشه. یعنی اینکه انسان چگونه موجودی است، کم و بیش این علوم میرن به سمت اینکه بالاخره انسان بر مبنای محیط عمل میکنه، یعنی تحت تاثیر محیط هست. خب تاریخ در این زمینه در این عرصه داره شکل میگیره. خب در قدیم میگفتن چه شده این حوادث اتفاق افتاده، اما موقعی که چرا شده بلافاصله تبیین اخلاقی و تحلیل اخلاقی صورت میگیره. در اروپا بر پایه اون دستاوردهای علوم انسانی اینکه چرا شده نسبت انسان با محیط در نظر گرفته میشد، با عوامل اجتماعی، با شرایط اجتماعی، با چیزی که شماها امروز و ماها میگیم زمینه ظهور و رفتار. به این ترتیب بر پایه اون چیزی که در اون اومد در اینجا هم تاریخ نگاری جدید به وجود آمد و این عنوان اولیه رو آورد تحت عنوان تاریخ نگاری توصیفی و تحلیلی. خب تاریخ نگاری تحلیلی یا تحلیل چی هست؟ از اینجاست که بحران تاریخ نگاری جدید ایران آغاز میشه. تحلیل ها چیزی که به نام تحلیل اضافه میشه همچنان که عرض کردم بدون مبناست، یعنی مبنای نظری در تحلیل وجود نداره. ما نظریه تحلیلی نداریم، نظریه شناخت